السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
صبح شما به خیر باشه همراهان محترم. از شبکه رادیویی تهران افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. ساعت 8:02 است و دعوت میکنم از این لحظه مهمان باشید در کافه سلامت رادیو تهران.
کافه سلامت.
بیا برم شکوه کن ز حال بد لالای لالای، بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزه.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8-9 صبح.
کافه سلامت.
سلام، صبحتون بخیر. به کافه سلامت خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که در حال و حوش 50 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. چه خوب که این همراهیتون با ارتباط مستقیمی که با ما برقرار میکنید باشه. چطوری؟ از طریق شماره تلفنمون و البته سامانه پیامکمون 22-65-24-65 و 22-65-24-66، یعنی این دوتا رقم آخر 65 و 66 دیگه، بله که بقیهش یکیه. این از تلفنمون. مثل همیشه 3094 هم خیلی آماده است تا پیامک‌های شما رو دریافت بکنه. من که خودم از طریق پیامک خیلی راحتم که شما اگر سوالی داشتید در رابطه با موضوع برنامه ازمون بپرسید و من هم مستقیما از مهمان محترم برنامه‌مون اون رو بپرسم. اگرم اهل تلفنید که همون 22-65-24-65 و 22-65-24-66 آماده شماست. امروز قراره در رابطه با غلظت خون صحبت بکنیم و همه در واقع موضوعاتی که مربوط میشه بهش، تا جایی که البته فرصتمون اجازه بده و در خدمت دکتر بسیار حاذقی هستیم که من در موردشون خوندم، خیلی هم مراجعینشون تعریف کرده بودن ازشون. خیالتون راحت، حسابی نظر صاحبی دارن. جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، فوق تخصص خون و آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خب آقای دکتر خیلی خوش اومدید، صبحتون بخیر.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان گرامی و جنابالی، با تشکر از دعوتتون امیدوار هستم که مطالبی که عرض میکنم خدمتتون در ارتقای سلامت مؤثر باشه.
حتما همینطوره، متشکرم از این که دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر، همونطوری که عرض کردم امروز میخواییم در مورد غلظت خون صحبت بکنیم. البته که حوزه تخصصی شما خیلی گسترده تره و این صرفا یکی از شاخه هاییه که شما در مورد اون دانش فراوانی دارید، اما بفرمایید که آقای دکتر اصولا غلظت خون چه زمانی اطلاق میشه به فرد؟ یعنی چه زمانی دیگه میشه گفت غلظت خون داره؟
بله، در حقیقت این یک بیماری هستش که ممکنه هم در جهت پاسخ طبیعی بدن باشه و همین که ممکنه واقعا یک بیماری باشه که باید درمان بشه. افزایش تعداد گلبول‌های قرمز در بدن در حقیقت باعث ایجاد غلظت خون میشه، یا اون چیزی که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم پلی‌سایتمی. سلول‌های اضافی موجود در خون سبب غلظت خون میشن و این به نوبه خود خطر سایر مشکلات مرتبط با سلامتی مانند لخته‌های خون، مانند سردرد، سرگیجه، عدم تمرکز رو باعث میشه که افزایش پیدا بکنه. افزایش غلظت خون ممکن استش که دلایل متفاوتی داشته باشه که هر کدام در گزینه‌های درمانی خاص خودشون رو دارن.
بله.
درمان پلی‌سایتمی شامل درمان هر گونه بیماری‌های زمینه‌ای و یافتن راه‌هایی برای کاهش سطح سلول‌های خونی هستش.
بله، خیلی ممنونم از اینکه این شکلی بحث رو باز کردید و این در واقع پلی‌سایتمی فرمودید. به نوعی پرتو درمانی هم میتونه باشه یا هیچ ربطی به هم ندارن؟ من یه ذهنیتی راجع به درمان در این حوزه در واقع غلظت خون و بیماری‌های خونی دارم که اخیراً آقای دکتر دارن با پرتو درمانی هم انجامش میدن. تفاوتش رو میتونید برامون شرح بدید؟ آیا یه همچین اتفاقی داره میفته؟ من یه مقاله خوندم راجعش، میخوام ببینم اصلا موثق بود.
خب مطالعات ممکنه که متفاوت باشه، ولی جزء روش‌های درمانی استاندارد ما معمولاً پرتو درمانی نیست.
آها.
و اشعه درمانی در حقیقت کاربردهای خاص خودشو داره. معمولاً ممکن است که در بعضی از انواع سرطان‌ها بخواد به کار برده بشه و نقش مهمی هم ممکن داشته باشه، ولی در غلظت خون نقش ثابت شده
هیچ تأثیر نداره. حالا آقای دکتر، تفاوت غلظت خون با اختلال‌های مشابهی که توی این حوزه وجود داره چیه؟ آیا ما چیزی شبیه به غلظت خون داریم که ممکنه اشتباه گرفته بشه باهاش؟
بله، بعضی اوقات هستش که در حقیقت غلظت خون رو، اگر اجازه بفرمایید من یه تقسیم بندی
حتما
ازش داشته باشم، برای اینکه ما بتونیم در حقیقت راحت‌تر بتونیم در حقیقت این مسئله رو جا بندازیم و راحت‌تر بتونیم پاسخ بدیم به سوالی که جناب علی فرمودن.
بله حتما.
غلظت خون ممکن هستش که به صورت کاذب وجود داشته باشه، یعنی یک فردی که مدت زیادی آب ننوشه و مایعات بدنش کم بشه ممکن هستش که غلظت خونش افزایش پیدا بکنه. ولی این به مفهوم این نیست که گلبول‌های قرمز در حقیقت داره افزایش پیدا میکنه. این به صورت کاذب هستش. حتی فردی که خیلی یا عصبانی میشه ممکن هستش که به خاطر اختلالاتی که در میزان آب و گلبول‌های قرمز داره به وجود میاد به صورت کاذب خودش رو با یک غلظت خون نشون داده.
قدیمی ها میگفتن خونش به جوش اومده، انگار که بی ربط هم نیست به این موضوع.
وقتی به جوش میاد مایعاتش کم میشه، در حقیقت گلبول‌های قرمز زیادتر میشه غلظتش.
چه جالب. بعضی موقع های دکتر این مسئله فارسی هم انگار یه ریشه ای در علم دارن. من خیلی خوشحالم از این که عرض کنم مخاطبای عزیزمون خیلی سریع از طریق پیامک با همون ارتباط گرفتن. حتما در زمان مناسب سراغ سوالهای شما میام، اما میخوام از آقای دکتر یک سوال دیگه هم بپرسم و شاید حالا اگر لازم شد یک فاصله‌ای بگیریم. آقای دکتر، گروه‌های در معرض خطر رو هم میتونیم بررسی بکنیم، چه به لحاظ سنی، چه به لحاظ زیستی، بله، رفتاری و هر حوزه دیگه‌ای که میتونه تأثیرگذار باشه در خون اونها.
بله. در ادامه بحث قبلی که من داشتم در مورد تقسیم بندی‌ها، یکی از چیزهایی که در حقیقت گفتیم ما این بود که به صورت کاذب ممکن استش که غلظت خون وجود داشته باشه، ولی یک سری علت‌های دیگه هم وجود داره که به صورت واقعی ممکن هستش که بیان گلوبول های قرمز افزایش بدن. گاهی اوقات هستش که یک اختلال ژنتیکی به وجود میادش و باعث میشه که تولید گلوبول های قرمز ما به شدت افزایش پیدا بکنه. این بیماری هستش که تحت عنوان پلیسایتمی اولیه گفته میشه. در حقیقت پلیسایتمی اولیه یک سرطان خون نادر با رشد آهسته هستش، ولی سرطان نه به این مفهوم که فرد ممکن هستش که براش جا بیفته که نه یه سرطان خاد خون داره، نه اینطوری نیست. منظور ما این هستش که تولید بیش از حد گلوبول های قرمز از یک حدی هستش که باعث میشه که این خودشو با غلظت خون بخواد نشون بده. ما یه سری آزمایشات ژنتیکی انجام میدیم و در حال حاضر درمان های بسیار خوبی هم براشون داره. بنابراین گزینه سرطان به مفهوم بدش واقعا اینجا مطرح نیستش،
سخت تحملش و قبولش برای یک بیمار.
من مخصوصا این جمله رو گفتم برای اینکه اینجا بیفته که واقعا این سرطان نیست، تزاید بیش از حد گلوبول های قرمزه. اما ما یک تعریف دیگه هم داریم تحت عنوان پلیسایتمی ثانویه یا علتهایی که ممکن است که باعث این افزایش غلظت خون بشن. در چه مواردی هستش؟ در مواردی هستش که میزان اکسیژن خون داره کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که گلوبول های قرمز بدن به صورت جبرانی بخوان افزایش پیدا بکنن. این در چه موردی هستش؟ افرادی که تو ارتفاعات بسیار زیادی دارن زندگی میکنن، افرادی که آپنه های انسدادی در خواب دارن، انواع خاصی از تومورها تو بدن هستش که ممکن هستش که باعث بشه به صورت غیر مستقیم یا مستقیم با مدیاتورهایی که هستن بیان این غلظت خون رو زیاد کنن، بیماری های قلبی یا ریوی، افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه باعث میشه که ریه‌شون مشکل پیدا بکنه، قلب اگر مشکل داشته باشه باعث میشه اکسیژن رسانی به بافت‌های مختلف کاهش پیدا بکنه و وقتی کاهش پیدا بکنه به صورت جبرانی بدن میاد گلوبول‌های قرمزش رو افزایش میده و خودش به عنوان یه علتی برای غلظت خونه. بنابراین افرادی که در معرض خطر قرار میگیرن که به صورت واقعی در حقیقت غلظت خونشون زیاد شده، افرادی هستن که دخانیات مصرف میکنن، افرادی هستن که مشکلات ریوی، قلبی، افرادی هستن که در ارتفاعات بالا دارن زندگی میکنن و یا افرادی هستن که در حقیقت به صورت خانوادگی ممکن هستش که این غلظت خون درشون وجود داشته باشه. معمولا بیماری های غلظت خون در سنین میانسالی تا بالا اتفاق میفته.
آقای دکتر، به قول معروف میگن آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، استفاده از دخانیات، خور و پف موقع خواب، این انسداد در واقع راه تنفس یا خواب نامناسب داشتن، خواب بیدار بودن به نوعی، همه اینا انگار میتونن توی همین کم شدن اکسیژن خون اثر گذار باشن. پس
بله، یه مقداری که واقعا مؤثر، دخانیات که خب قطعا مؤثر هستش، به مرور زمان باعث میشه عروق ریوی مشکل پیدا بکنه، مجاری تنفسی مشکل پیدا بکنه، اکسیژن رسانی مختل بشه، آپنه های انسدادی، بیدار شدن از خواب با اون شدت نه، ولی آپنه های انسدادی، کسانی که وقفه های تنفسی دارن در هنگام خوابشون، ممکن هستش که یکی از عللی باشه که باعث بشه که این افزایش غلظت خون در حقیقت اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای دکتر، پرسیدن که 42-87 سلام، از کجا بفهمیم غلظت خون داریم؟ این که اگر خون اهدا کنیم روی سلامت خون تأثیر مثبتی داره آیا؟ یعنی کمک میکنه به کم شدن غلظت خون؟ در واقع دو تا سواله، از کجا بفهمیم و آیا خون دادن کمک میکنه؟
خب در حقیقت جواب این مسئله در دو قسمت خلاصه میشه. یکی این که ما یه سری آزمایشات روتین ممکن هستش که انجام بدیم که لازم هست که همه انجام بدن.
بله.
در این آزمایشات ممکن هستش که به صورت اتفاقی متوجه بشیم که این غلظت خون وجود داره. علاوه بر این مسئله ممکنه یه سری علائمی باشه که بیماران رو در حقیقت بکشه به سمت پزشک برای اینکه بیان بررسی بکنن. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا وقتی نگاه میکنیم صورتشون خیلی پرخون هستش. مثل افرادی که سردرد، سرگیجه، عدم تمرکز دارن. مثل افرادی هستش که میگن وقتی که یک جایی ما داریم میبینیم سرمون گیج میره، نمیتونیم خوب حتی نگاه کنیم، تاری دید وجود داشته باشه. افرادی هستش که بعد از اینکه استحمام میکنن یه خارش خیلی شدیدی میگیره، به خصوص وقتی با آب داغ دوش میگیرن. اینا وقتی که به پزشک مراجعه میکنن، این افراد یه سری آزمایشات روتین ما براشون انجام میدیم و در این آزمایشات اگر که عدد هموگلوبین از یه حدی بالاتر باشه، ما شک میکنیم به این که این افراد ممکنه غلظت خون داشته باشن. حالا این عدد در خانوم ها و در آقایون کاملا متفاوت هست
و توی برگه آزمایششون در واقع یه عدد مشخصی بین یه استاندارد وجود داره دیگه.
در یه حدی هستش که اینا چون میزان هموگلوبین بدن ما بر اساس شرایطی که داریم زندگی میکنیم در یک حد استانداردی ممکن هستش که تغییراتی داشته باشه. ولی از یک عددی وقتی که بالاتر باشه ما این شک رو میکنیم که این افراد بیماری پلی‌سایتمی یا غلظت خون دارن و در نهایت درمان‌های لازم و اقدامات پیشگیرینی براشون انجام.
حالا من از یه تجربه شخصی میگم آقای دکتر، من در واقع آزمایش دادم و بردم و نشونه پزشک که دادم گفت گلوبول های قرمز تنگار کوچیک اندازشون، یه همچین چیزی برام خیلی چیز عجیبی بود و میخوام ببینم که آیا ربطی داره باز هم در این حوزه غلظت خون میشه گنجوندش، یعنی تعداد بیشتر اندازه یه کوچیکتر یا چیزی شبیه به این.
باید اینجوری صحبت بکنیم که اصولا اختلالات خونی که به صورت کم خونی خودشون رو نشون میدن، یعنی از اون ور قضیه، ممکن هستش که گلوبول های قرمز بدن ما رو در حقیقت سایزش رو بیان تغییر بدن، ممکن هستش که گلوبول های قرمز بزرگتر باشه، معمولا در افرادی هستش که کمبود B12 و فولیک دارن، ممکن هستش که نرمال باشه، یک سری از اختلالات هورمونی و بیماری های زمینه ممکنه باعث این مسئله بشن و ممکنه کوچیک باشه. اگر کوچیک باشه معمولا اختلالات فقرا هم ممکنه وجود داشته باشه، بیماری های ارثی مثل تالاسمی ممکنه مطرح باشه، مثلا در افرادی هستش که ممکنه مسمومیت با سوپ باشه یا یک سری از اختلالات دیگه‌ای که به صورت ارثی ممکنه که منتقل بشن. در افرادی که غلظت خون دارن به خاطر اینکه آهن بیشتری میان مصرف میکنن، ممکن هستش که میزان آهن خونشون کاهش پیدا بکنه، یعنی در کنار این هموگلوبین بالا و در کنار این گلوبول های قرمز افزایش پیدا کرده، یه مقداری ممکنه سایزشون به خاطر اون آهن مصرفی که بیش از حد دارن یه مقداری ممکن هستش که سایز گلوبول ها کوچیک بشه، ولی معمولا سایز گلوبول ها در حد طبیعی هست.
طبیعی هست. حالا یه سوال دیگه جالبم از مخاطب ها ازتون بپرسم. گفتن که آقای دکتر، این شکلی گفتن که از آقای دکتر بپرسید، من 57 سالمه، وقتی یه جا میشینم حالا روی زمین پاهم خواب میره، علتش میتونه غلظت خون باشه و اینم دوباره دو بخشیه، حجامت بهتره یا خون دادن؟ آقای خانم احمدی
خدمتتون عرض کنم که خب وقتی که یه سری علائمی وجود داشته باشه به عنوان علائمی هستش که در حقیقت عزیزانو به سمت پزشک میکشونه، من توصیه میکنم به این عزیزمون که حتما مراجعه بکنم به پزشک، یه سری آزمایشات معمولی خون در قدم اول انجام بدن، به هر حال با توجه به سنشون لازم هستش که به صورت دوره‌ای آزمایشاتی براشون انجام بشه. بحث حجامت و فست خون دو تا بحث و مقوله کاملا متفاوتی هستش، دو تا روش کاملا جداگونه هستش. ما از نظر علمی فست خون رو در مواردی که غلظت خون وجود داشته باشه توصیه میکنیم. چرا؟ چون یه مقداری داره، یک جایگزین هایی رو داره و لازم هستش که طبق یک اصول خاصی انجام بشه.
بله. آقای دکتر میدونم که شما در واقع با اون وجه دیگر نمیدونم بگم شبه علم یا علم در حوزه طب سنتی یه زاویه هایی ممکنه داشته باشید به عنوان پزشک دانشگاهی طبق بیشتر شناخته شده، نمیدونم اینقدر کلمات رو باید با مراقبت استفاده کرد، حساسیت هایی تو این حوزه وجود داره، اما واقعا خیلی در دفاع از حجامت، شاید حالا مستقیما به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه، در دفاع از حجامت میگن که خونهای آلوده‌ای که جمع میشود پشت یا حالا جایی که نیشتر میخوره، آیا واقعا این شکلیه؟ بخشی از بدن خونهایی رو مثل یه صافی جمع میکنه، آلودگی هایی رو از خون، و اونجا مناسب تره برای اینکه از اونجا خون رو بگیریم، یا نه در واقع همون فستینگی که در خون گرفتن وجود داره همون کارو میکنه؟
خدمتتون عرض کنم که در حقیقت بحثی وجود داره در طب ایرانی به این صورت هستش که هر کدوم از این موارد در حقیقت اندیکاسیون های خاص خودشون ممکنه وجود داشته باشه و باید بگیم که در حقیقت بحث حجامت یک بحث جداگونه ای هستش که اون هم باید از همکاران متخصص طب ایرانی واقعا در موردش سوال بشه. ولی ببینید بعدن خودش قسمت هایی رو داره که به صورت یک صافی میاد عمل میکنه. تحال عضوی هستش در بدن که این گردش خونی که درش داره اتفاق میفته خودش میاد گلوبول های قرمزی که ممکن استش که یه مقدار سنشون بالا رفته باشه، ممکن استش که شکلشون یه مقداری از بین رفته باشه، ممکن استش که یه مقدار مشکلاتی داشته باشن در قشایشون، در حقیقت میاد اینا رو بر میداره.
بله.
یعنی بدن داره این کارو میکنه. فلسفه‌ای که ما داریم در فست خون فلسفه‌ای که این مدار متفاوته. من همیشه میگم که این مثل این میمونه که شما در یک لوله آب روان دارید و در یک لوله عسل دارید.
بله.
وقتی که اونجا عسل وجود داشته باشه باعث میشه سیالیت در حقیقت مایع متفاوت باشه. سرعت گردش خون فرق میکنه. بله. وقتی غلظت خون وجود داره یعنی باعث میشه کند بیاد حرکت بکنه. ما با بیرون آوردن این خون در حقیقت میایم غلظتشو کم میکنیم و با جایگزین کردن یه سری از مایعات خاصی طبق فرمولهای خاصی در حقیقت میایم این سرعت رو زیاد میکنیم.
بله.
اگر علل ثانویه وجود داشته باشه، مثلا مثل سیگار کشیدن، مثل افرادی که آپنای انسدادی دارن، مثل افرادی که مشکلات قلبی دارن، مشکلات ریوی دارن، که باید اول بیایم ما اون درمان ها را براشون انجام بدیم. شاید لازم باشه که به صورت حادتر ما بیایم یه مقداری از خون این افرادم
بیشتر
جدا بکنیم. که همون در حقیقت فست خون گفت.
بله بله. میشه در واقع تصورش کرد که چه اتفاقی توی بدن ما میفته وقتی بخشی از این خون غلیظ شده رو میگیریم و با یک مایعاتی که مناسبه جایگزینش میکنیم و این در واقع رقیق شدن خون اتفاق میفته؟ اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید.
بله.
اما آقای دکتر اگر بخوایم موضوع رو یه مقدار بازتر بکنیم، میخوام بپرسم آیا واقعا غلظت خون یک بیماری به حساب میاد یا یک نشانه از یک بیماریه یا بیماری هایی که ممکنه سراغ ما بیاد؟
عرض کنم که همونطور که خدمتتون عرض کردم، غلظت خون ممکن هستش که یا به صورت اولیه باشه که این قطعا بیماریه، یعنی بیماری هستش که یه اتفاق ژنتیکی که داره میفته باعث میشه که تزاید گلوبول های قرمز در بدن به شدت افزایش پیدا بکنه.
بله.
و این باید درمان بشه و روش درمانی خاص خودشو داره. مثلا ممکن استش که ما برای این عزیزان آزمایش جکت و موتیشن رو براشون انجام بدیم، یعنی بیاییم ببینیم که اون علتی که ممکن است به صورت اولیه باعث افزایش غلظت خون شده چی هستش. اما در کنار این مسئله، اگر مسئله ژنتیکی نباشه و ثانویه باشه، ممکنه تظاهر دیگه و یا علامتی از بروز یک بیماری دیگه باشه. مثلا
بله.
مثل بیماری ریوی، بیماری قلبی، افرادی که در حقیقت مشکلاتی رو دارن یا بیماری هایی رو دارن که باعث میشه که این غلظت خون رو بیاد درشون ببره بالا. پس هر دو جنبه این مسئله میتونه مطرح باشه.
ممنونم. یه سوال دیگه هم بپرسم، یه فاصله بگیریم بعدش. گفتن که من 56 سالمه، همش دوست دارم بخوابم، بدنم بیحاله، اینم میتونه در واقع مربوط به خونم و غلظتش باشه؟
ممکنه یکی از عللش در حقیقت مطرح باشه، ولی من توصیه میکنم که به پزشک مراجعه بکنن، آزمایشات کامل، چون علل متفاوت و علل زیادی میتونه داشته باشه.
بله.
که تشخیصش با پزشک معالج هستش. من توصیه میکنم مراجعه بکنن یا بررسی بکنن تا اینکه علت دقیقش مشخص بشه.
خیلی متشکرم. دارید رادیو کافه سلامت رو از رادیو تهران میشنوید. میتونید از طریق 30094 با ما در ارتباط باشید و البته شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. بریم با هم یه تلفن بشنویم از مخاطب هامون، ببینیم چی پرسیدن از ما.
من حدود 3 سال رگ سیاتیک کمرم گرفت یک باره و هرچی دکتر رفتم هر کردن نتونستم برای من کاری بکنن. الان پای راست من به صلاح حالت سری داره، اصلا بعد به تمام دور موچ پای من خون گرفته است، اصلا یه جوریه که سیاه شده لخت خون و حجامت هم کردم، هر کاری کردم به صلاح رد نشد. خواستم اینو از دکتر بپرسم ببینم بعد چی کار کنم من.
ممنونم از سوالتون آقای دکتر.
بله، به هر حالت ایشون مشکلی که دارن در احتمالاً اعصابی هست که در ناحیه کمر وجود داره و باعث میشه که این دردها براشون پیش بیادش. من توصیه میکنم که حتما به متخصصین اعصاب یا متخصص جراح اعصاب مراجعه بکنن، شاید لازم باشه MRI انجام بدن و بعد از اینکه این روش های تشخیصی براشون انجام شد، قطعاً علت این مشکلشون مشخص میشه و بعد از مشخص شدن علت انشالله درمان لازم براشون انجام بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یک سوال دیگه هم من دیدم توی پیامکامون، اونم به نظرم جالب بود. گفته بودن که وقتی بلند میشم، حالا یهو، من چون خودم میدونم که منظورشون یه دفعه بلند شدن، از یه دفعه بلند شدن یعنی چی، خودم هم تجربهش کردم، یه دفعه سرم گیج میره و حتی فرص اتفاق افتاده که بیهوش شدم موقتاً برای 20 ثانیه 10 ثانیه و وقتی به هوش اومدم دیدم حالا خوردم به یه جایی، سرم خورده به یه جایی افتادم، اینم باز مربوط به خون میتونه بشه؟ یعنی از پسش انگار اون غلظته باعث بشه که از پس رد شدن خون از رگ
برنگه؟ احتمالش کمه که به صورت در حقیقت بلند شدن، چون این اصلا یک تعریف خاصی وجود داره. در حقیقت افرادی که ممکن استش که ناگهانی بلند بشن یا همچین علائمی براشون به وجود بیاد، من توصیه میکنم که حتما به همکاران نورولوژیست و یا متخصصین داخلی مراجعه بکنن، فشارشون رو چک کنن در هر دو حالت، عروق گردنشون رو بررسی بکنن، آزمایشات خون و روتین رو بدن تا اینکه علتش مشخص بشه. این بیماری بسیار مهمی هستش که لازم هستش که کاملا بررسی بشه، چون فرمودید که ایشون وقتی که بلند میشن یه مقدار هوشیاریشون هم ممکنه که از دست بدن.
پس قضیه خیلی جدیه،
باید بررسی بکنن این مسئله. شاید یه مشکل کوچیکی باشه که به راحتی بتونه حل بشه.
امیدوارم که این شکلی باشه. خیلی پرسیدن آقای دکتر که آیا اهدای خون توی کاهشش اثر داره، که خب آقای دکتر فرمودن بله. خانم زالی یا آقای زالی از چهاردانگه، بازم من تأکید میکنم 3094 رو در اختیار دارید تا سوالاتون رو از ما با موضوع غلظت خون بپرسید و البته 2265 2465 و 2265 2466. آقای دکتر، توی چه اندامی غلظت خون میتونه ایجاد عارضه بکنه؟ میخوام مثل یه بنزین ببینمش که وقتی به یه بنزین آلوده که وقتی وارد یه ماشین میشه ممکنه بره و جاهای مختلف این ماشین رو آسیب بزنه. آیا غلظت خون هم میتونه این عمل کرده تو بدن داشته باشه؟
بله قطعا همینطوره. به هر حالت وقتی که این غلظت خون به مدت طولانی باشه و جریان خون در حقیقت مشکل پیدا بکنه، بعضی از اندام‌های ما هستن که بسیار حساسن به این میزان اکسیژن رسانی توسط خون، مثل مغز، مثل قلب، مثل کلیه، و وقتی که این به صورت کامل درمان نشه باعث میشه که یک سری عوارضی رو داشته باشه. قطعا باید این مسئله بررسی بشه و درمان‌های لازم براشون خیلی سریع انجام بشه. و اما ببخشید من یک نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم. یه مسئله‌ای که هستش اینه که افرادی که غلظت خون بالا دارن معمولا سازمان انتقال خون از خونشون نمیتونه استفاده بکنه و این یک بحث جداگونه ای داره، به خاطر اینکه میزان تغییرات گلبول های قرمز و در حقیقت موادی که توش وجود داره ممکن است که مقداری تنظیماتش به هم خورده باشه و اینها معمولا کارایی زیادی ندارن. بنابراین در افرادی که ما داریم چیز میکنیم، میگیم که غلظت خون دارن، ما برای اینا فست خون انجام میدیم.
بله.
سازمان انتقال خون خیلی نمیتونه از خونشون استفاده بکنه، ولی لازم هستش که فست بشه. ولی همونطور که شما فرمودید، شاید در افرادی که در حقیقت این بیماری رو ندارن، واقعا سازمان انتقال خون و این خون دادن و اهداشون شاید این رو بتونه جلوگیری بکنه از ایجادش.
ایجادش در واقع بحث پیشگیری که همیشه بهتر از درمانه.
دایدان.
آقای دکتر با اجازتون یک فاصله بگیریم، حالا یک بخشی هم داریم که عرض میکنم باز در خدمت جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، فوق تخصص خون و آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستیم.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 3094. کافه سلامت.
خب بریم سراغ بخش تازه های پزشکی. در خدمت خانم مریم شهرامپور هستیم که پشت خط برنامه‌مون هستن. خانم شهرامپور صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید. تازه های پزشکی چه خبر؟
سلام آقای رنجبر، همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر انشروان. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن و حالشون خوب باشه.
متشکرم.
به قول شما بریم به سراغ تازه‌های پزشکی و خبرهای حوزه سلامت. این روزها که حالا منتهی میشه به فصل پاییز، زمان تزریق واکسن آنفولانزا